بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و در پناه خداوند لحظاتی سرشار از آرامش و شادی و امید سپری بکنید. ما در جلسات قبل راجع به تصویرهای خدا و علل اختلاف نظرها درباره تصویرهای خدا صحبت کردیم و گفتیم که به تعداد انسان‌ها واقعا تصویر و تصور و تلقی از خدا وجود داره و در جلسه قبل هم به 9 تا از کلان تصویرهای خدا در جامعه اسلامی اشاره کردیم. امروز به یاری خدا راجع به بحث خدای متشخص و نامتشخص صحبت می‌کنیم و مسئله وحدت وجود رو آغاز می‌کنیم. من گمان خدا این بود که ممکنه در 2 جلسه بتونم این بحث رو جمع بکنم، ولی فکر میکنم که احتمالاً 3 جلسه این بحث ادامه خواهد داشت. بنابراین طبیعیه که امروز سخنان ما به نتیجه نمیرسه و باید دوستان لطف کنن و جلسات بعد رو هم پیگیری کنن تا بتونن به یک جمع‌بندی در این باره برسن. دوستان عزیزم، تمام تصویرها و تصورهایی که از خدا وجود داره که خیلی زیادن، اینها رو به فرموده استاد مصطفی ملکیان میشه در 2 گروه خیلی بزرگ طبقه بندی کرد. یکی خدای متشخص و یکی خدای نامتشخص. منظور از خدای متشخص خدایی است که شخصیت داره، یعنی موجودی است غیر از دیگر موجودات دنیا و متمایز از موجودات دیگر. گیرم که بزرگترین و مهمترین موجود دنیا باشه و آفریدگار بقیه موجودات، ولی به هر حال او هیچ موجودی نیست و هیچ موجودی هم او نیست. اصطلاحاً به این میگیم خدای متشخص. خود این تصویر به 2 گروه کوچکتر تقسیم میشه، یکی خدای متشخص انسانوار و یکی هم خدای متشخص ناانسانوار. خدای متشخص انسانوار یعنی خدایی که هم شخصیت داره و غیر از بقیه موجوداته و هم این که دارای یک سری ویژگی ها و صفاتی است که این صفات مخصوص انسان هاست و این صفات رو در دنیای انسانی میشه پیدا کرد. صفاتی مثل شنیدن، دیدن، قضاوت کردن، پاداش دادن، تنبیه کردن، خوشنود شدن، خشمگین شدن، صفاتی که از مختصات دنیای انسانی هستند. اگر ما هم برای خداوند شخصیت قائل باشیم و هم صفات انسانی رو به اون نسبت بدیم، در واقع ما به خدای متشخص انسانوار اعتقاد پیدا کردیم. اما اگر ما در این حالی که به تشخص خداوند اعتقاد داریم برای او صفات انسانی قائل نباشیم و او رو شبیه هیچ موجودی و از جمله شبیه هیچ انسانی ندونیم، اون وقت ما با خدای متشخص ناانسانوار سر و کار داریم. خب این خدای متشخص بود. در مقابل این خدای نامتشخص رو داریم. خدای نامتشخص یعنی خدایی که شخصیت نداره، به این معنا که غیر نداره و بلکه او تنها موجود این جهانه و بقیه موجودات دنیا همه تجلیهای او و در واقع منیفستیشن های او هستند، یعنی مظهر او هستند. به این معنا یک موجود بیشتر در این دنیا وجود نداره و اون هم خداونده و او همه هستی رو پر کرده و تمام موجوداتی که ما میبینیم همه اینها به گونه‌ای تجلی‌های خداوند هستند. بنابراین اگر اون تقسیم بندی خدای متشخص رو هم در نظر بگیریم، ما به 3 تصویر کلان از خداوند میرسیم: یکی خدای متشخص انسانوار، یکی خدای متشخص ناانسانوار و یکی خدای غیر متشخص. و به نظر میرسه که تمام تصویرهایی که از خدا وجود داره همه رو میشه زیر یکی از این 3 تا طبقه بندی کرد. یعنی این طبقه بندی خیلی کلانه و به نظر میرسه که گنجایش در واقع این که بقیه تقسیم بندی های مربوط به خداوند رو در زیر مجموعه های خودش قرار بده کاملا داره. نکته که باید بگم اینه که متکلمان مسلمان و عارفان مسلمان برای خداوند از مفهوم شخصیت یا اصطلاح شخصیت یعنی پرسونالیتی استفاده نکردن. اما خب این اصطلاح در دنیای مسیحیت سابقه بسیار طولانی داره. اصطلاح شخصیت در زبان فارسی و عربی معانی مشخصی داره و هیچ کدوم از اونها رو در برابر کلمه پرسونالیتی انگلیسی که در سنت کلامی مسیحیت برای خداوند به کار میره نمیشه قرار داد. اگرچه مسلمان ها، یعنی متکلمان و عارفان مسلمان و فیلسوفان مسلمان، از اصطلاح شخصیت برای خدا استفاده نکردن، ولی با این مفهوم آشنا بودن و با کلمات دیگری در واقع به این موضوع اشاره کردن. اگر خواستید در روی موضوع مطالعه کنید، به کتاب تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا از استاد رینولد نیکلسون مراجعه بکنید. این کتاب را آقای دکتر شفیع کتکنی به فارسی ترجمه کردن. اسم اصلی کتاب فکر شخصیت در تصوفه، اما خب مترجم دانشمند کتاب برای پرهیز از مشکلی که کلمه شخصیت داشته در زبان فارسی، اسم کتاب رو به تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا تغییر دادن. صفحات 23 تا 39 این کتاب راجع به همین موضوع هست. در سنت دینی و عرفانی ما برای اشاره به این سه مفهوم از سه اصطلاح ویژه استفاده میشه. قدمای ما برای اشاره به خدای متشخص انسانوار از اصطلاح تشبیه استفاده میکردن، برای اشاره به خدای متشخص ناانسانوار از اصطلاح تنزیه استفاده میکردن با ذره، و برای اشاره به خدای نامتشخص از اصطلاح وحدت وجود استفاده میکردن. خب امیدوارم تا اینجا بحث روشن شده باشه. گفتیم که سه تا تصویر کلان از خدا وجود داره: یکی خدای متشخص انسانوار یا توحید تشبیهی، یکی خدای متشخص غیر انسانوار یا توحید تنزیهی، و یکی هم خدای نامتشخص یعنی وحدت وجود. حالا شروع کنیم این سه تا رو توضیح بدیم و بعد بگیم که از نظر مولانا کدوم یکی از این سه تا درسته، تا بتونیم تصویری رو که او از خداوند داره به درستی بشناسیم. اول بریم سراغ خدای متشخص انسانوار یا تشبیه. در این تصویر خدا شخصیت داره، یعنی غیر از بقیه موجودات و هیچ موجودی نیست. خداوند یک موجود مشخصی است، از بقیه موجودات جداست و در این حال دارای ویژگی‌های خاص انسانیه، یعنی خصوصیاتی داره که در بین تمام موجودات دنیا این خصوصیات رو فقط در بین انسان‌ها میشه پیدا کرد. طرفداران نظریه تشبیه یا خدای متشخص انسانوار خودشون به گروه‌های مختلفی تقسیم میشن. یه طیف خیلی وسیع رو در بر میگیرن که از افراطی‌ترین نظریه‌ها تا متعادل‌ترین نظریه‌ها رو در اینجا میشه دید. افراطی‌ترین نظریه درباره خدای متشخص انسانوار نظریه است معروف به تجسیم، با سین در واقع. تجسیم یا جسم انگاری خدا یا تن انگاری خداوند نظریه است که طبق اون برای خداوند جسم و بدن مادی در نظر می گیرن. کسانی که طرفدار این نظریه ان به اونها میگن مجسمه، اسم فاعل در واقع، مجسمه نه مجسمه، و اونها بر این باور بودن که باید ظاهر آیات و روایات رو بدون تأویل بپذیریم. اونها برای اثبات ادعاهای خودشون به آیاتی از قرآن استناد می کردن، مثل آیه فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، به هر جا که رو بگردانید وجه خدا رو در اونجا میبینید. اینها وجه رو واقعا به معنی صورت میگرفتن و میگفتن خداوند صورت داره. یا آیه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستهای اونهاست، برای خداوند دست قائل بودن. یا الرحمن علی العرش استوا، خداوند مهربان بر روی عرش استقرار پیدا کرده، همونجور که یک پادشاه روی تخت میشینه. یا یداه مبسوطتان، در سوره مائده آیه 64، دو دست خدا گشوده است. و یا آیه لتصنع علی عینی، برای که در برابر چشمان من پرورش پیدا بکنی. و یا حسرتا علی ما فرط و فی جنب الله، و آیه و سماوات مطویاتون به یمینه. همونجور که میبینی در این آیات برای خداوند اشاره شده که دست داره، چشم داره، عرض کنم میشینه، استقرار پیدا میکنه، جنب داره، وجه داره و امثال اینها. مجسمه نظرشون اینه که این آیات رو بی هیچ تأویلی باید بپذیریم و کلماتشون رو به همون معنای ظاهریشون بپذیریم. گذشته از این آیات به پاره ای از احادیث هم استناد میکردن و این احادیث رو برای تأیید منظور خودشون مناسب میافتن. احادیثی مثل این: قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، دل انسان بین دو انگشت از انگشتان خداونده، گمان میکردن که خداوند انگشت داره. یا از پیامبر نقل شده که فرموده رأیت ربی فی احسن صوره، من پروردگار خودم رو در زیباترین صورت دیدم. یا حدیث معروف انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، شما همجور که ماه رو میبینید خداوند رو هم میتونید ببینید. یا حدیثی که در ماجرای معراج اومده که پیامبر میگه خداوند دستش رو بر کتف من گذاشت و من خنک‌های انگشت‌های او رو بر روی سیله خودم احساس کردم و علم اولین و آخرین رو به این ترتیب فهمیدم. خب این کسانی که طرفدار تشبیه و تجسیمن به این قبیل آیات و روایات استناد میکنن، کسانی مثل داوود جواربی، هشام ابن حکم، محمد ابن کرام از جمله کسانی هستند که چون این درکی از خدا داشتن و فقط غیر از ریش و اندام تناسلی تمام اندامهای بدن رو برای خداوند ثابت میدونستن. اون داستانی که مولانا در مثنوی آورده، داستان موسی و شبان، حرفایی که شبان میزنه در واقع شبیه حرفای داوود جواربی و هشام ابن حکم و امثال اونهاست که میگه تو کجایی تا شبم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم شیر پیشت آورم ای محتشم. اینا دقیقاً توصیف تشبیهی و تجسیمی از خداونده. از همین جاست که بحث رؤیت خدا در بین مسلمان‌ها مطرح میشه. این بحث همیشه وجود داشته که آیا ما میتونیم خدا رو ببینیم یا نه، و اگر میتونیم آیا با چشم سر میبینیم یا با چشم سر. اصحاب تجسیم و تشبیه طبیعتاً نظرشون اینه که خداوند رو با چشم سر میتونیم ببینیم. حکیم نظامی گنجوی، اون شاعر و حکیم فرزانه فرهنگ ما، دست کم در کتاب مخزن الاسرار خودش بر این باوره که پیامبر اسلام در شب معراج با چشم سر، یعنی با همین چشم مادی، خداوند رو دید. دید پیامبر نه به چشمی دگر، بلکه بدین چشم سر، این چشم سر. و خب در مقابل گروهی بر این باور بودن که خدا رو میتونیم ببینیم ولی نه در دنیا، در آخرت. و گروهی هم نظرشون بوده که اصلا خدا قابل دیدن نیست با چشم، که یک گروهی از مسلمان‌ها تابع این نظریان و فردوسی عظیم الشأن هم دقیقا نظرش همینه: به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. اگر خواستید در روی موضوع مطالعه بیشتری کنید، به کتاب رؤیت ماه در آسمان از دکتر نصرالله پورجوادی مراجعه کنید. به هر حال نظریه تشبیه و تجسیم با مشکلات و معضلات بسیار مهمی روبروست. مشکلاتی مثل این که اگر قائل باشیم که خداوند جسم داره یا انسانوار هست، اون وقت مسئله مرکب بودن خدا، محدود بودن خدا، دارای بعد بودن خدا، یعنی زمانمند و مکانمند و جهتمند بودن خدا، نیازمندی خدا، حادث بودن خدا و امثال این مشکلات برای این نظریه پیش میاد. از نظریه تجسیم که افراطی ترین شکل نظریه تشبیهه که بگذریم، به نظریه متعادل تری میرسیم که خدا رو دارای جسم نمیدونه ولی برای او ویژگی های انسانی قائله، مثل ویژگی هایی مثل شنیدن و قانون گذاری کردن و خشم و خوشنودی و تنبیه کردن و وجدان اخلاقی داشتن و پاداش دادن و عدالت کردن و عشق ورزیدن و امثال اونها. فکر کنم دیگه نیازی به نقل آیات قرآن نیستشون، هر کسی انسی با آیات قرآن داشته باشه میتونه برای هر کدوم از اینها نمونه های فراوانی پیدا کنه. این نظریه خدای متشخص انسانوار بود. بریم سراغ خدای متشخص ناانسانوار یا تنزیه. در این تصویر خداوند همچنان شخص، یعنی خدا جهان نیست و جهان هم خدا نیست و خدا موجودی است غیر از بقیه موجودات، خدا غیر داره. ولی خداوند هیچ کدوم از ویژگی‌های هیچ مخلوقی و از جمله هیچ انسانی رو نداره. طرفداران نظریه تنزیه برای دفاع از نظر خودشون به آیاتی از قرآن مثل لیس کمثله شی یا سبحان الله عما یصفون یا لم یکن له کفوا احد و نظایر اونها که هر گونه مشابهتی میان خدا و مخلوقاتش رو رد میکنه استناد میکنن. طرفداران نظریه خدای متشخص ناانسانوار یا توحید تنزیهی همین قبیل آیات رو مبنای اندیشه خودشون قرار میدن و آیات مربوط به تشبیه و تجسیم رو تأویل میکنن. جهم ابن صفوان مثلا از نخستین کسانیه که خدا رو یک ذات خالی از صفات ازلی تصور میکرد. ایشون بر مبنای همین موضوع هر چیزی رو که شائبه شباهتی میان خدا و مخلوق رو تداعی میکرد، همه اینها رو در واقع نفی میکرد و انکار میکرد و هیچ کدوم از صفاتی رو که در قرآن برای خدا اومده و شبیه صفات بشری یا صفات مخلوقات هستن، اینها رو نمیپذیرفت و نظرش این بود که خداوند هیچ صفت مشترکی با هیچ مخلوقی نداره و هیچ معرفتی جز از راه تخمین درباره خداوند وجود نداره. اگر خواستید به مقاله خانم بیتا ولایت دوست در دائره المعارف بزرگ اسلامی جلد 15 صفحه 346 مراجعه کنید. من برای که نمونه بگم برای شما، حکیم صناعی غزنوی رو مثال میزنم. صناعی غزنوی شاعر و عارف بزرگ فرهنگ ما نگاهی کاملا تنزیهی به خدا داره. از نظر او خدا موجودی است بیچگونه، یعنی بلاکیف، و ذات و افعال او فراتر از هر نوع کیفیتی. اصلا برای کار خداوند کیفیت نمیشه تعیین کرد. فعل او خارج از درون و برون، ذات او برتر از چگونه و چون. خدا از مقولات دهگانه فراتره و نمیشه موقع بحث کردن درباره خدا از جا و زمان و چندی و چونی و بعد سخن گفت. ازل هم یکی از غلامان خانزاد خداست و خدا موجودی است به کلی فراتر از زمان. انسان فقط میتونه یک تصور مبهمی از او داشته باشه و وجودش رو احساس کنه، ولی به هیچ وجه نمیتونه درباره او ایجاباً و اثباتاً چیزی بگه. فقط از طریق صفات سلبی میشه درباره خداوند صحبت کرد. دقیقاً مثل نابینایی که میدونه مادر داره، یه نوزاد نابینا میدونه مادر داره ولی اصلاً از کیفیت وجود مادر هیچ تصوری نداره. داند اما که مادری دارد، لیک چونی به وهم در نارد. حالا که خدا فراتر از زمان و مکان و کم و کیفه، خب به آسونی میشه فهمید که حتی اشاره کردن به او و سخن گفتن درباره او هم روا نیست. عارفان چون دم از قدیم زنند، های و هو را میان دو نیم زنند. به این ترتیب هر چی که ما درباره خدا میگیم و میشنویم خدا نیست. به قول سنایی، هر چه در گوشت آمد آن او نیست. به خاطر اینکه همه تصورات ما در مورد خدا بافته های وهم ما و آفریده های ذهن ما هستند و خدا از همه اینها فراتره. آنچه نزد تو بیش از آن ره نیست، غایت وهم توست، الله نیست. خب دوستان، اگرچه یه گروهی از مسلمان ها در تنزیه خدا معتدل بودن، کسانی هم در این راه چنان افراطی پیش رفتن که خدا رو تا حد یک هیچ مطلق و ابهام محض پیش بردن و گمان کردن خدا موجودی است که درباره او نه بر سبیل انکار و نه به شکل اثبات هیچ صفتی رو نمیشه نقل کرد و گفت و اثبات کرد. خدا نه نور، نه سمع، نه بصر، نه معرفت، نه توهم و هیچ. این نگاه به خدا نگاهی کاملا تنزیهیه که در همه مکاتب توحیدی که به ژرفی درباره خدا اندیشیدن غایت خداشناسی به شمار میاد. در قرآن و نهج البلاغه هم آیات و جملات فراوانی راجع به این نوع خداشناسی وجود داره. توحید تنزیهی عالی ترین درجه خداشناسی در بسیاری از مکاتب و ادیان، اما آسیب بزرگی که این نوع خداشناسی رو تهدید میکنه در افتادن در ورطه تعطیله. این تعطیل یک اصطلاح خیلی خاصیه که در متون ما فراوان به کار رفته. منظور از تعطیل، تعطیل اسما و صفات خدا به طور کامل و از او دور شدنه. بدیهی است که این نوع نگاه به خدا او رو کاملا از دسترس انسانهای معمولی که از قدرت تجرید و انتزاع بالایی برخوردار نیستن خارج میکنه. چطور میشه با خدایی که فراتر از همه تصورات و توهمات ماست و به هیچ وجه نمیتونیم درباره او سلباً و ایجاباً حرف بزنیم و حتی نمیتونیم به او اشاره کنیم، چجور میشه با این موجود آشنا شد، به او عشق ورزید و او رو پرستید؟ استاد خلیفه عبدالحکیم میگن خدایی مطلقاً متعالی نمیتواند دارای شخصیت باشد. تعالی مطلق یا به پراماتا و به رحمن ودانتایی میانجامد یا به احد لا یوسف افلوتین یا به لایعرف هربرت اسپنسر. اینا هر کدوم توضیح داره که الان دیگه واقعا وقت نیست بهشون بپردازیم. خدایی که مطلقاً ورای همه آن چیزهایی باشد که ما از شخصیت انسانی میفهمیم، مجهولی است محض که انسان میتواند فقط بیهوده به آن خیره شود. به همین خاطره که طالبان خداوند بر سر یک دوراهی حیرت‌آور قرار میگیرند و هیچ راهی برای رهایی از این چیستان ناگوشودنی پیدا نمی کنن. اگر درباره خدا صحبت کنن بیم تشبیه میره و اگر خاموش بشینن در خطر تعطیل می افتن. حکیم صنایع غزنوی در مواجهه با این تنگنای اندیشه سوزه که میگه هست در وصف او به وقت دلیل، نطق تشبیه و خاموشی تعطیل. مولانا هم در دو بیت زیبا در دیوان شمس به این مشکل روانسوز اشاره کرده. نمیشه از خدا سخن گفت به خاطر اینکه خوف در غلطیدن در ورطه تشبیه وجود داره و نمیشه خاموش موند چرا که بیم فرو افتادن در چاه تعطیل وجود داره. بحری است از ما دور نه، ظاهر نه و مستور نه، هم دم زدن دستور نه، هم کفر از او خاموش شدن. گفتن از او تشبیه شد، خاموشیت تعطیل شد. این درد بی درمان بود، فرج لنا یا ذالمنن. به قدر این درد بی درمانیه که مولانا به مناجات پناه میبره و از خدا میخواد که این مشکل رو حل کنه. ادیان و مکاتب واقع گرا با درامیختن تشبیه و تنزیه خدا رو دسترس پذیر می کنن و آدمی رو از اون دوراهی وحشت آفرین نجات می دن. من به نظرم شاید بهترین نظریه در اینجا مال ابن عربی باشه. او اگرچه تشبیه و تنزیه رو به معنای خاصی به کار می بره، با این چیزی که ما الان گفتیم تلقی ابن عربی از تشبیه و تنزیه متفاوته، ولی او بر این باوره که اعتقاد افراطی به تنزیه خدا خدا رو مقید می کنه و باور به تشبیه خدا خدا رو محدود می سازه. بنابراین درست اینه که ما بین تشبیه و تنزیه جمع کنیم تا به این ترتیب هم خدا رو و خودمون رو از آفات و عوارض نظریه تشبیه دور کنیم و هم در دام تنزیه افراطی نیفتیم و راه ارتباط با خداوند رو مسدود نکنیم. فإن قلت بالتنزیه كنت مقیدا و إن قلت بالتشبیه كنت محددا و إن قلت بالأمرین كنت مسددا و کنت امامن فی المعارف سیدا. اگر اعتقاد به تنزیه داشته باشی مقید میشی، یعنی خداوند رو مقید میکنی. اگر اعتقاد به تشبیه داشته باشی محدد میشی، یعنی خداوند رو محدود میکنی. این توضیح دارن دوستان، واقعا فرصت نمیشه که در این باره صحبت کنیم. اگر خواستید به کتاب ابن عربی از دکتر جهانگیری صفحات 285 به بعد مراجعه بکنید، این بحث زیبا رو در اونجا ببینید. بنابراین اگر میخواهید به نظریه درست برسید به هر دو اعتقاد داشته باشید تا در معارف امام و بزرگ و سید باشید. خب اینم نظریه خدای متشخص ناانسانوار. بریم سراغ سومین نظریه. سومین نظریه خدای نامتشخص یا وحدت وجود. در دو تصویر قبلی خدا دارای شخصیت بود و موجودی بود غیر از بقیه موجودات، اما طبق ایده خدای نامتشخص ما با تصویری از خدا روبرویم که خدا دیگه نه موجودی از موجودات جهان، بلکه تنها وجود یا تنها موجود جهانه. این تصویر که در سنت عرفانی ما از اون با نام وحدت وجود یاد میشه با نام ابن عربی گره خورده و او بزرگترین در واقع طرفدار این نظریه است. من برای که دوستان با این نظریه آشنا بشن چند تا از جملات ابن عربی رو براتون میخونم. یک شعر خیلی معروفی داریم که از قبل از اسلام ظاهرا باقی مونده و پیامبر هم اونو تایید کرده، میگه وفی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. در هر چیزی نشانه است بر اینکه دلالت میکنه که خداوند یگانه است، یعنی تمام پدیده های دنیا دال بر وحدت و وحدانیت خدا هستند. ابن عربی این بیت رو اینجوری تغییر میده، میگه وفی کل شیء له آیه تدل علی انه عینه. اونجا میگفت علی انه واحد، اینجا میگه علی انه عینه. در هر چیزی نشانه ایست که ثابت میکنه و دلالت میکنه که اون چیز عین خداونده. یا میگه فان الله هو الوجود والموجود، خداوند همان وجود و موجود است. و هو المعبود فی کل معبود، در هر معبودی معبود واقعی خداست. و فی کل شیء و هو وجود و کل شیء. و از همه جالبتر و مهمتر این جمله است که در فتوحات مکیه جلد 2 صفحه 459 اومده، سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. خیلی جمله انقلابی تکان دهنده است دوستان عزیزم. منزه است خدایی که اشیاء را ظاهر کرد و او عین اشیاء بود. در واقع در اینجا دیگه اصلا غیری وجود نداره، یک موجود بیشتر در این جهان نیست و اون هم خداونده و او همه چیزه. من برای که تخصص توی زمینه ابن عربی ندارم، اجازه بدید که عیناً یک بند نسبتاً طولانی رو از آقای دکتر محسن جهانگیری که خداوند سلامتی و طول عمر با عزت بهشون بده و متخصص درجه اول ابن عربی هستند، برای شما بخونم. آقای دکتر جهانگیری عزیز میفرمان: ابن عربی چنین میبیند و چنین میداند که حقیقت وجود اصل است، منشأ جمیع آثار است، به ذات طارد عدم است، خیر محض است، واحد است به وحدت شخصی نه وحدت سنخی، وحدت ذاتی نه وحدت عددی، لا به شرط است از جمیع شروط حتی شرط اطلاق، مطلق است از جمیع قیود حتی قید اطلاق. بر آن قیاس که علمای علوم عقلی درباره کلی طبیعی گفتند و همانطور که وجود واحد است، موجود یعنی قائم به ذات که واجد حقیقت وجود است، از باب وجدان شیء نفسه نیز واحد است. حقیقت وجود و موجود به معنای مذکور عبارت از حق تعالی است که وجود صرف و خالص و واجب است، خیر محض و لابشرط و مطلق از همه شروط و قیود است، مبدا و منشأ جمیع آثار است. پس در دار هستی تنها یک حقیقت و یک وجود و یک موجود راستین است و او حق است. بنابراین درست است که لا وجود الا الله و لا موجود الا الله. خب اون جمله معروف اسلامی که لا اله الا الله، ابن عربی اینو اینجوری تفسیر میکنه که لا اله الا الله یعنی لا موجود الا الله، یعنی در عالم موجودی به جز خداوند وجود نداره، یعنی که جز حق وجود صرف و موجود راستی نیست. خب این دیگه طولانی، من اجازه بدید که نخونم. اگر خواستید یک تقریر ساده تری از وحدت وجود ببینید، به کتاب سرینه استاد زرینکوب صفحه 739 مراجعه بکنید. در اونجا تقریر ساده و زودیابتری از نظریه وحدت وجود رو استاد زرینکوب معرفی کردن. استاد جلال الدین همایی درباره وحدت وجود می نویسن که وحدت موجود عرفا و صوفیه که از بعضی جهات با مسئله اشتراک معنوی وجود فلاسفه مرتبط می شود، این است که مفهوم هستی یک مصداق بیشتر ندارد و در سرتاپ‌های عالم یک موجود بیشتر نیست که در آینه‌های رنگارنگ ماهیات و تعینات و مظاهر مختلف جلوه‌گر و نمودار شده است و هرچه جز یکی ببینند و توهم کنند از قبیل دوبینی و چشم احول است و همان موجود واحد حق است که به ظهور نورانی در پیکر عالم وجود سریان دارد. حق جمله جهان است و جهان جمله بدن، به طوری که هیچ موجودی از جلوه و ظهور او خالی نیست و آن موجود هم از عالم مشهود بیرون نیست. این جمله خیلی جمله مهمیه. همه نزاع‌ها و قیل و قال‌ها و جنگ و جدال‌های علمی و مذهبی عرفا و متشرعان بر سر یک کلمه از است که بگوییم عالم همه اوست یا بگوییم عالم همه از اوست. خیلی مطلب مهمه. نظریه وحدت وجود میگه عالم اوست، نظریات دیگه میگن عالم از اوست. تمام فرق ها سر همین یه دونه ازه. استاد همایی میگن عارف و صوفی جمله اول را و اهل نظر جمله دوم را میگوین. مولوی نامه صفحات 205 و 206. بنابراین اگر سعدی میگه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، این وحدت وجود نیست. سعدی به وحدت وجود اعتقاد نداره. ابن عربی میگه عاشقم بر همه عالم که همه عالم اوست. البته اگر این جمله معنا داشته باشه. برای که نظریه وحدت وجود رو بهتر متوجه بشیم، میتونیم اون رو با چند تا نظریه بدیلش به اختصار مقایسه بکنیم. درباره نسبت خدا و جهان میشه 4 تا شق مختلف رو در نظر گرفت. یکی این که خدا فراتر از عالم است. دوم اینکه خدا در عالم است. سوم اینکه عالم در خداست و چهارم اینکه عالم خداست. ببینید 4 تا نظریه شد. یک نظریه میگه که خداوند نه در جهان نه در جهان در خدا، خدا به کلی فراتر از این عالم هست. یک نظریه دیگه میگه نه، خداوند هم درون جهان، گیرم که بزرگترین موجود جهان باشه. نظریه دیگه میگه جهان در درون خداست و نظریه چهارم میگه جهان خداست. روشنه که هر کدوم از این چهار تا نظریه پیشفرض‌های مختلفی دارن و نتایج متفاوتی دارن و بر هر کدوم از اونها هم نقدهای وارده. طبق نظریه وحدت وجود یا خدای نامتشخص شق چهارم درسته، یعنی خدا عین جهانه و به تعبیر دیگه همه موجودات جهان تجلیات خدا هستن. اجازه بدید که یه مثال بزنم تا موضوع کاملا روشن بشه. این مثال رو از منطق الطیر عطار صفحه 403 گرفتم. فرض کنید ما یه قطعه موم خیلی بزرگ به اندازه کوه دماوند داریم. میایم یه جایی به این موم شکل میدیم و مثلا یه درخت درست میکنیم. یه جای دیگه به این موم شکل میدیم یه خونه درست میکنیم. یه جای دیگه به این موم شکل میدیم چند تا آدم درست میکنیم، ماشین درست میکنیم و چیزهای مختلف. اگر دقت کنیم تمام این پدیده هایی که در واقع از این موم پدید اومدن آفریده های موم نبودن، بلکه تجلیات موم بودن. یعنی موم در یک جا به شکل درخت خودشو نشون داد، در یک جا به شکل ماشین، در یک جا به شکل انسان، در یک جا به شکل خونه. اگر ما بیاییم و این شکلها رو از بین ببریم دوباره یک موم ساده بیشکل باقی میمونه. بنابراین ما به هر کدوم از این پدیده ها اشاره کنیم همزمان داریم به موم هم اشاره میکنیم. اگر گفتیم این یک درخته همزمان داریم میگیم این موم هم هست. اگر گفتیم این یک ماشینه همزمان داریم میگیم که این موم هم هست. فقط در اینجا شکل ماشین پیدا کرده ولی مسئله اصلی همون موم است. خب معنای این تمثیل روشنه. در این جهان فقط یک موجود وجود داره و اون خداست و بقیه موجودها با همه تمایزها و تفاوتهاشون هم خدا هستن. یعنی یک درخت در عین این که درخته خدا هم هست و یک انسان مثل علی یا مریم یا حسن یا نسرین در عین حالی که خودشونن خدا هم هستن. دوستان عزیزم در نظریه وحدت وجود خواهش می‌کنم خیلی دقت کنید چون تو بحث‌های بعدی ما این مطالب خیلی به کارمون میان. در نظریه وحدت وجود و خدای نامتشخص ما با تجلی سر و کار داریم نه با خلق. یعنی خدای نامتشخص نمی آفرینه بلکه خودش رو به شکل موجودات مختلف متجلی می‌کنه، در اونها تجلی می‌کنه. یه نکته رو بین پرانتز عرض کنم. کلمه تجلی که در قرآن هم خیلی کم به کار رفته، دو بار در قرآن به کار رفته، به معنای آشکار شدنه. اگر یه موجودی که پنهانه نقاب از رخ برداره و خودش رو آشکار بکنه میگیم تجلی کرد. برای مثال در قرآن کریم یک بار این کلمه برای خدا به کار رفته، میگه که موسی به خداوند گفت ارنی انظر الیک، خدایا خودتو به من نشون بده. خداوند به موسی گفت تو نمیتونی به من نگاه کنی، لن ترانی، ولی به کوه نگاه کن. بعد میگه فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. زمانی که خداوند بر کوه تجلی کرد کوه متلاشی شد و موسی بیهوش بر زمین افتاد. این که خداوند بر کوه تجلی کرد نه به معنای اینه که خدا به شکل کوه خودشو نشون داد یا خداوند به شکل کوه در واقع آشکار شد. نه، خداوند بر کوه تجلی کرد یعنی خداوند نورش رو بر کوه آشکار کرد، خودش رو بر کوه آشکار کرد و کوه متلاشی شد. در اینجا تجلی کاملا معنای روشنی داره. یک بار دیگه هم در قرآن در سوره لیل آیه 2 این کلمه استفاده شده و نهار اذا تجلا، سوگند به روز هنگامی که تجلی میکنه. اینی که روز تجلی میکنه یعنی روز آشکار میشه، یعنی روز در واقع از پرده خفا بیرون میاد. از این نکته که عرض کردم میشه فهمید که تجلی از کلمات کلیدی قرآن نیست، از کلمات مرکزی و محوری قرآن نیست. فقط یک بار در خدا از کلمه تجلی استفاده شده، اون هم به معنای آشکار شدنه نه به معنای خود رو به شکل دیگری نشون دادن. در ادبیات ما هم تا قرن هفتم تجلی عموماً به همین معناست. از قرن هفتم به بعد هم که ابن عربی میاد و شاعران و عارفان ایرانی با ابن عربی آشنا میشن، باز هم فراوان تجلی به همین معنا به کار رفته، مگر اینکه یکی از پیروان ابن عربی در واقع این کلمه رو به کار برده باشه. بنابراین در شعر حافظ اگر میخونیم در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، اینجا تجلی به هیچ وجه معنای ابن عربیایی نداره. تجلی در اینجا یعنی آشکار شدن. این نکته بسیار مهمه. کسانی هستند به محض اینکه در یک متنی کلمه تجلی رو میبینن، گمان میکنن که صاحب اون متن وحدت وجودیه و سخن او رو مطابق مذاق ابن عربی میفهمن. این روش واقعا نادرسته. ما باید بدونیم که کلمه تجلی همیشه به یک معنا نیست و اتفاقا در بخش اعظم فرهنگ ما تجلی به معنای آشکار شدنه، نه به معنی خود رو به شکل یه موجود دیگه نشون دادن. خب این پرانتز رو میبندم. معنی دوم تجلی همونیه که در مکتب ابن عربی میبینیم. در اینجا تجلی یعنی خود رو به شکل خاصی نشون دادن. فرض کنید دوستان عزیزم، ما 1000 تا ظرف شیشه ای در اندازه های مختلف به شکل های مختلف و با رنگ های مختلف روی دریا میذاریم و زیر اونها رو هم سوراخ میکنیم. آب شفاف زلال دریا وارد این 1000 تا ظرف میشه. در هر ظرفی شکل اون ظرف، رنگ اون ظرف و اندازه اون ظرف رو به خودش میگیره و کاملا به شکل او در میاد. اگر بیایم و این شیشه ها رو بشکنیم، دوباره ما با یک آب صاف زلال شفاف سر و کار داریم. اینجا دیگه میگیم که این آب در این شیشه ها در واقع تجلی کرده، یعنی به شکل اونها در اومده، به رنگ اونها در اومده، به اندازه اونها در اومده. مثال خیلی خوبی نیست، ولی به هر حال برای تقریب به ذهن ازش استفاده میکنیم. ببینید دوستان، تجلی از کلمات کلیدی عرفان ابن عربیه و منظور ابن عربی از تجلی همینه. اجازه بدید که به بحث خودمون برگردیم. گفتیم که در خدای نامتشخص ما با تجلی سر و کار داریم، نه با خلق. یعنی در اینجا در خدای نامتشخص اینجوری صحبت میکنیم. لطفا دقت کنید، این در زبان فارسی کاربرد نداره، ولی در بعضی از زبانهای دنیا که این فکر در اونجاها سابقه داره، از این ویژگی زبان استفاده میکنن. در خدای متشخص، یعنی همون خدایی که مثلا قرآن معرفی میکنه، میگیم خدا گنجشک رو خلق کرد، خداوند گنجشک رو آفرید. اما در نظریه وحدت وجود به هیچ وجه نمیتونیم بگیم خدا گنجشک رو آفرید، باید بگیم خداوند گنجشکید. خداوند گنجشکید یعنی خداوند خودش رو به شکل گنجشک به ما نشون داد. اونجا میگیم خداوند مریم رو آفرید، اینجا میگیم خداوند مریمید، یعنی خداوند به شکل مریم، در قالب مریم تجلی کرد و خودش رو به ما نشون داد. بنابراین مریم و گنجشک و درخت هم همون خدا هستند و اگر از شکل‌های ظاهری اونها بگذریم فقط خدا میمونه و بس. بنابراین وقتی که به مریم اشاره میکنیم مستقیم داریم به خدا اشاره میکنیم، به درخت که اشاره میکنیم مستقیم به خدا داریم اشاره میکنیم و به هر موجودی که اشاره میکنیم مستقیما داریم به خدا اشاره میکنیم. بنابراین هر موجودی در عین این که خودشه، خدا هم هست. برمیگردیم به جمله ابن عربی، سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها. نگفت سبحان الذی خلق الاشیاء، چون کلمه خلق در اینجا اصلا معنا نداره. منزه از خدایی که ظاهر کرد اشیاء رو یا تجلی کرد در اشیاء و اشیاء عین او بودن. دوستان این نظریه خب خیلی نظریه عمیقیه واقعا، ولی مشکلات جدی هم داره. یکی این که اگر همه چیز خداست، اون وقت پلیدی ها و نجاسات و قاذوراتی که در این دنیا میبینیم آیا اونها هم خدا هستن یا نیستن؟ دو، اگر همه چیز و همه کس خدا یا جلوه خداست، اون وقت تکلیف مسائل شرعی و ارسال رسول و انزال کتب چی میشه؟ اگر همه چیز خداست و از جمله همه انسان ها خدان، اون وقت عبادت و پرستش و نیایش و عشق تکلیفشون چی میشه؟ اون وقت اگر همه چیز خداست، مسئله شرور و نقصها چطور توجیه و تبیین میشن؟ اینی که افرادی میان افراد دیگر رو میکشن، اینی که مثلا شرهایی در این دنیا وجود داره، آسیبهایی که به موجودات وارد میشه، اینا چجوری باید در واقع توجیه بشن؟ اگر همه چیز خداست، تکلیف ظلمها و بیدادگریهای انسانها در حق یکدیگه چطور توجیه میشه؟ تکلیف اخلاق چی میشه؟ این مسائل باعث شده که خود ابن عربی هم در موارد فراوانی برای تبرئه خودش سخنانی خلاف وحدت وجود بگه و همین باعث اختلاف نظرهای زیادی درباره ابن عربی شده، تا جایی که حتی برخی از وفادارترین پیروان ابن عربی میگن که ابن عربی طرفدار وحدت وجود نبوده، در واقع میخوان او رو تبرئه کنن از این ایرادهایی که بر نظریه وحدت وجود وارده. یکی از سرسخت‌ترین مخالفان وحدت وجود علاءالدوله سمنانیه که آرامگاه و خانقاه او در نزدیکی سمنان هست و شاید دوستان اونجا دیده باشن. ایشون نامه‌نگاری‌هایی با عبدالرزاق کاشانی که از پیروان نظریه ابن عربی داشته و در اونجا با صراحت تمام میگه که این نظریه با آیات و روایات و با عقل سازگار نیست، و یک بزرگی مثل ویلیام جیمز با یک بیان طنزآلود میگه وحدت وجود در واقع به معنای تعطیل اخلاقه، و هربرت اسپنسر میگه همه خدایی در واقع قصه بی خداییه، یعنی وقتی شما همه چیز رو خدا میدونید بعید نیست که به تدریج در دام بی خدایی بیفتید. نکته مهم دیگه که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که خدا در قرآن تصویری ساده و نسبتاً روشن داره. در قرآن خدا خداست و انسان انسانه و بین انسان و خدا یک فاصله پرناشدنی وجود داره. به خدای قرآنی فقط میشه نزدیک شد و با او ملاقات کرد و تقرب داشت. همونطور که میدونیم در ملاقات و تقرب وجود دو نفر و دو طرف رابطه لازمه. این همانی و یگانگی مانع ملاقات میشه. دوستان عزیزم، همه طرفداران این سه تا نظریه به آیات قرآن استناد میکنن. من به آیاتی که طرفداران خدای متشخص انسانوار به اونها استناد میکردن اشاره کردم، به آیاتی هم که طرفداران در واقع نظریه خدای متشخص غیر انسانوار بهشون استناد میکردن اشاره کردم. طرفداران وحدت وجود هم به طور خاص به دو تا آیه قرآن استناد میکنن، و من فکر میکنم که من حداقل ندیدم، حتما اگر کسی با دقت بیشتری بگرده شاید چیزای دیگه پیدا کنه، ولی به نظرم دو آیه است در قرآن که بیشتر مستمسک وحدت وجودی ها قرار میگیره. یکی آیه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن در سوره حدید آیه 3، و یکی آیه اینما تولو فثم وجه الله سوره بقره آیه 115. این آیات رو میشه با تأویل و تفسیر طبق مشرب وحدت وجود در واقع فهمید، ولی اگر مجموعه آیات قرآن رو در نظر بگیریم من تردیدی ندارم که در قرآن ما با خدای متشخص روبرو هستیم، نه با خدای نامتشخص. و اینو به عنوان یه قاعده میگم، خدای ادیان ابراهیمی و ادیان سامی یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام اساساً خدای متشخصه، نه خدای غیر متشخص. خدایی است که خلق میکنه نه تجلی، و اگرم تجلی میکنه به معنای ابن عربیای اون تجلی نمیکنه. بنابراین میخوام به یک نتیجه شگفت‌آور برسم، و اون نتیجه اینه که وحدت وجود اساساً ایده اسلامی نیست و وارداتیه. دوستان اینو بدون هیچ قضاوتی میگم، یعنی ممکنه کسی اینو به این معنا بگیره که این نظریه از اون چیزی که قرآن هم میگه بهتره، یا یک کسی مخالف این باشه، من کاری ندارم، داوری نمی کنم، ولی به عنوان یک کسی که محققه و داره توصیف می کنه، من به نظرم می رسه که در مجموعه سنت اسلامی یعنی در قرآن و حدیث و سنت پیامبر و جانشینان او ما با وحدت وجود سر و کار نداریم. بنابراین وحدت وجود اساساً یک ایده وارداتیه. حالا یا ابن عربی این رو از تجربیات شخصی خودش به دست آورده، یا اون رو از مطالعه در دیگر ادیان و آیین‌ها به دست آورده، ولی به هر حال وحدت وجود به نظر من نه تنها مورد تأیید قرآن نیست، بلکه با بسیاری از آیات قرآن تعارض داره. چرا این نکته رو گفتم؟ برای این که ظاهراً همین نکته است که باعث این همه تعارض در سخنان ابن عربی شده. او از طرفی مسلمان بوده و به قرآن ایمان داشته و متوجه تعارضهای سخن خودش با قرآن می شده و مجبور بوده تلاش عظیمی به خرج بده تا آیات قرآن رو جوری تفسیر کنه که با منظور او جور در بیان، و از طرف دیگه مخاطبان او با قرآن آشنا بودن و متوجه مدلولها و منطوقهای سخن او می شدن، بنابراین اون ناگزیر بوده برای اسلامیزه کردن نظریه خودش تلاش بسیار فراوانی بکنه و خب البته در این بین مرتکب تعارض‌های فراوانی هم شده و همین باعث این همه اختلاف نظر در میان مخالفان و موافقان ابن عربی شده. من به نظرم بهتر بود که او شجاعانه و صادقانه میگفت من این نظر رو نظرم اینه و این نظریه با قرآن سازگار نیست ولی من این نظر رو قبول دارم، ولی او ناگزیر بوده یا از ترس یا به خاطر ایمان و اعتقاد تلاش فراوانی کنه تا این نظریه رو در چارچوب در واقع گفتمان اسلامی بگنجونه و به نظر من توفیق هم نیافته، به خاطر اینکه تفسیرها و تأویل‌های او در بسیاری از موارد بسیار دور از ذهنن و مبتنی بر ریشه یابی های کلماتی که اصلا ارزش علمی نداره. یعنی ما از طریق تحلیل های زبان شناسانه به هیچ وجه نمیتونیم حقایق وجود شناسانه رو ثابت کنیم. آخرین نکته ای که درباره وحدت وجود بگم اینه که وحدت وجود با فنا و حلول و اتحاد فرق داره. این نکته ایست که غالب اهل تحقیق هم از اون غافلن. من واقعا عادتم نیست که اسم ببرم، اگر بخوام اسم ببرم ده ها نفر رو میتونم اسم ببرم که اصلا به معنای این مسئله توجهی نکردن، به محض اینکه دو تا جمله در آثار عطار دیدن گفتن عطار وحدت وجودی بوده، حلاج وحدت وجودی بوده، بایزید وحدت وجودی بوده. این سخنان نادرستن. ما باید بدونیم که فنا و حلول و اتحاد با وحدت وجود فرق میکنن. ممکنه یک عارفی گمان کنه که با خدا متحد شده، یا گمان کنه که در خدا فانی شده، یا گمان کنه که خدا در او حلول کرده. اینها هیچ کدوم معناشی نیست که او حتما وحدت وجودیه. بنابراین کسانی که گمان میکنن، شطحیات کسانی مثل حلاج که گفت انالحق و بایزید که اون شطح معروف رو داره و یا ارتونم ابو سعید ابوالخیر یا خرقانی که شطحیات معروف خودشون رو دارن، کسانی که گمان میکنن این بزرگان وحدت وجودیان، واقعا به نظر من نادرست دارن میگن و باید همیشه ما متوجه تفکیک این اصطلاحات از همدیگه باشیم. دوستان عزیزم، من تا اینجا تلاش کردم سه تا تصویر رو از خدا به شما معرفی کنم: خدای متشخص انسانوار، خدای متشخص ناانسانوار و خدای نامتشخص. حالا که این بخش بحث ما به پایان رسید و توصیفی حتی الامکان روشن من سعی کردم از این سه تصویر به دست بدم، بریم سراغ اصل بحثمون و اون بحث اینه که مولانا به کدوم یکی از این سه تا باور داره و نظرهای او و موضع‌های او درباره این سه تا چیه. من امروز واقعا به هر سه تاشون نمیتونم برسم، فقط نظر مولانا رو درباره خدای متشخص انسانوار میگم در حد کمتر از 10 دقیقه و بحث امروز رو به پایان برسونم. دو قسمت بعدی رو میذارم برای فردا و پس فردا انشاءالله. خب ببینیم نظر مولانا درباره خدای متشخص انسانوار چیه. دوستان، همونجوری که میدونیم مثنوی کتابی تعلیمیه و مخاطب مولانا در این کتاب طیف وسیعی از انسان هاست. همین مسئله باعث شده که نظرات مولانا درباره بسیاری از مسائل مهم یک دست و هماهنگ نباشه و حتی تناقض‌هایی میان سخنان او دیده بشه. من گمان می‌کنم یکی از مهمترین دلایل تناقض‌های موجود در مثنوی همین توجه مولانا به سطوح مخاطبان مختلفه. شما فرض کنید یک سوالی رو یه بچه 5 ساله از شما بپرسه، همون سوال رو یه بچه مثلا 17-18 ساله از شما بپرسه، همون سوال رو خواهرتون یا برادرتون از شما بپرسه، همون سوال رو استادتون از شما بپرسه و همون سوال رو دوستتون از شما بپرسه، طبیعتاً شما به همه اینها یکسان جواب نخواهید داد و چه بسا جوابهایی که به اینها میدید و به سطوح مختلف اینها توجه میکنید شما رو به تناقض‌گویی متهم بکنه. من به نظرم میرسه وقتی که مطلب چنان عمیق و اساسیه که یا مخاطب ما اون رو نمیفهمه یا فهم اون مطلب به او آسیب میرسونه، ما چاره‌ای نداریم جز این که سطح مطلب رو پایین بیاریم و اون رو ساده کنیم به طوری که مخاطب بتونه با کمترین آسیب درکی روشن از اون به دست بیاره. مولانا در مقام یک معلم مهربان و شفیق به این موضوع التزام تمام داره. به همین خاطره که در سخنان او ابیاتی رو میشه یافت که نظریه تشبیه رو تأیید میکنن، یعنی از خدا به مثابه یک موجود متشخص انسانوار سخن میکنن و یاد میکنن، به خاطر اینکه از نظر مولوی برای کسانی که مست تصویر و خیالند ناگزیر باید از خدای متشخص انسانوار سخن گفت و او رو همچون موجودی انسانگونه معرفی کرد. به خاطر اینکه من دیروزم عرض کردم لازمه خردمندی و خیرخواهی اینه که ما انسانها رو به هدفهای دسترس ناپذیر دعوت نکنیم. لیک هرگز مست تصویر و خیال در نیابد ذات ما را بی مثال. برای کسانی که نیروی تجرید و انتزاع و تعقل بالایی ندارن، طبیعتاً باید تصویری از خدا رو ارائه کنیم که برای اونها قابل درک و قابل فهم باشه. مولانا میگه تشبیه ندارد او و از لطف روا دارد، زیرا که همی داند ضعف نظر ما را. او به خاطر ضعف نظر ما اجازه میده که ما انسانوار درباره او صحبت کنیم. و در بیتایی که از دیوان شمس براتون میخونم باز به همین موضوع اشاره میکنه که برای تقریب به فهم عوام چاره ای از تشبیه نیست، ولی این کار خطرات خودشو داره و باعث بدفهمی درباره خدا میشه. ای روح از شراب تو مست ابد شده، وی خاک در کف تو شده زر دهدهی، وصف تو بی مثال نیاید به فهم عام، وفزاید از مثال خیال مشبهی. از شوق عاشقی اگرت صورتی نهد، آلایشی نیابد بحر منزهی. گر نسبتی کنند به نعلان هلال را، زان جاج شاعران نفتد ماه از مهی. و دیروز هم گفتم که به نظر مولانا سمیع و بصیر گفتن خدا کارکردهای اخلاقی داره در واقع. بنابراین مولانا زمانی که مخاطبش عوام هستن، یعنی مردم عامی و عمی، ناگزیر به شکلی تشبیهی از خدا صحبت میکنه. ولی من بیگمانم و بی هیچ تردیدی عرض میکنم که مولانا توحید تشبیهی رو به هیچ رو قبول نداره و صریحاً از طرفداران اون انتقاد میکنه. اصلا مولانا داستان شگفت‌آور موسی و شبان رو برای انتقاد از همین گونه مواجهه با خدا سروده. او در ابیاتی که بلافاصله قبل از این داستان آورده به روشنی از اهل تشبیه و تجسیم انتقاد کرده و میگه ذکر جسمانه خیال ناقص است، وصف شاهانه از آنها خالص است. شاه را گوید کسی جولاه نیست، این چه مت هست، این مگر آگاه نیست. اما مسئله اینه که به خاطر به سبب نیروی عظیم شاعرانش، شخصیت شبان رو که از آغاز به قصد نقد کردن آورده به قدری زیبا و تأثیرگذار به تصویر کشیده که هر کسی سخنان شبان رو بشنوه با او از در همدلی در میاد و تحت تأثیر سخنان خالصانه و ساده دلانه او قرار میگیره. به همین خاطره که ممکنه خواننده مثنوی گمان کنه که مولانا داره از توحید شبان دفاع میکنه و کسانی هم به خاطر همین ابیات به مولانا انتقاد کردن و نمیدونستن که خود مولانا داره این ابیات رو رد میکنه، ولی اونها رو انقدر زیبا گفته که تاثیرگذارن. واقع قضیه اینه که مولانا این داستان رو برای نقد نظریه تشبیه سروده. به همین خاطره که او از زبان موسی خطاب به شبان به برخی از مشکلات نظریه تشبیه اشاره میکنه. با که میگویی تو این؟ با عم و خال؟ جسم و حاجت در صفات ذوالجلال؟ شیر او نوشد که در نشو و نماست، چاروق او پوشد که او محتاج پاست. دست و پا در حق ما استایش است، در حق پاکی حق آلایش است. لم یلد لم یولد او را لایق است، والد و مولود را او خالق است. هرچه جسم آمد ولادت وصف اوست، هرچه مولود است او زین سوی جوست. زان که از کون و فساد است و مهین، حادث است و محتسی خواهد یقین. و مولانا در پایان داستان موسی و شبان از منظری کاملا تنزیهی به مسئله نگاه میکنه و صریحا میگه که خدا به کلی فراتر از اشارات و سخنان بشره. و اگر دوستان به جمله دقت کنید، و اگر پرده برفته معلوم میشه عالی ترین ستایش ها و سناهای بزرگترین موحدان تفاوتی با اون سخنان کفرآلود شبان ساده دل نداره. به نظر مولانا، عذر میخوام، همونطور که نماز زنی که در ایام ماهانه قرار داره آلوده بخونه، اگر حالا بعضی از فقها میگن در اون ایام زنها میتونن نماز بخونن، ولی به هر حال نماز اونها آلوده بخونه، مولانا میگه نماز بزرگترین موحدان هم به خون تشبیه آلوده است. یعنی باید همواره از هر چه که درباره خدا میگیم و میپنداریم توبه کنیم. و به نظر مولانا اساساً فلسفه سجده و اینکه تو سجده میگیم سبحان الله، اساساً معناش اینه که خدا رو از هر چه که درباره او میپنداریم منزه بدونیم. دوستان بیت‌ها فوق‌العاده‌اند واقعاً. هان و هان گر حمد گویی گر سپاس، همچون نافرجام آن چوپان شناس. حمد تو نسبت به او گر بهتر است، لیک آن نسبت به حق هم ابتر است. چند گویی چون قطا برداشتند، کین نبودست آن که می پنداشتند. این قبول ذکر تو از رحمت است، چون نماز مستحاضه رخصت است. با نماز او بیالوده است خون، ذکر تو آلوده تشبیه و چون. خون پلید است و به آبی می رود، لیک باطن را نجاست ها بود. کان به غیر آب لطف کردگار، کم نگردد از درون مرد کار. در سجودت کاش رو گردانی، معنی سبحان ربی دانی. و بعد مولانا در همین داستان از زبان خدا به این نکته اشاره میکنه که هر کسی تصویری از خدا داره و به شیوه خاص با خدا ارتباط برقرار میکنه، ولی خدا از هر چی که درباره او بگن کاملا مبرا و منزهه و نباید گمان کنیم که کسی میتونه خدا رو آنگونه که هست بشناسه. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. مولانا در دیباچه منصور دفتر سوم مثنوی که به زبان عربیه باز بر این نکته تأکید میکنه که خدا از تشبیه مشبهان پاک و منزهه. سبحان الله و تعالی عن اقاویل الملحدین و شرک المشرکین و تنقیس الناقصین و تشبیه المشبهین. میبینید که مولانا سخنان اهل تشبیه رو در کنار سخنان ملحدان و مشرکان قرار میده و از اونها انتقاد میکنه. به نظر او نباید خدا رو از راه تشبیه بجوییم. خداوند بی صورته و صورتها بنده او هستند. تا از صورتها و تصویرها نگذریم او رو نمییابیم. چون صور بنده است بر یزدان مگو، زن مبر صورت به تشبیهش مجو. در تضرع جوی و در افنای خیش، که از تفکر جز صور ناید به پیش. ورز غیر صورتت نبود فره، صورتی کان بی تو زاید در تو به. دوستان من بحث رو به پایان میرسونم. نظر مولانا رو درباره توحید تشبیهی یا خدای متشخص انسانوار گفتم. بحث رو انشاءالله درباره نظر مولانا درباره دو تصویر دیگه فردا انشاءالله پی میگیریم. خیلی ممنونم که کنار ما بودید و بحث رو پیگیری کردید. امیدوارم که سرتاپای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه.